خطبه نماز جمعه تاریخ 3/12/80.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. در آستانه سال جدید همه شما و خودم را به اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و پاکسازی نفس از همه گناهان و عمل به دستورات الهی و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سپارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند سال آینده را بر همه ما امت اسلامی و ملت بزرگ ما سالی سرشار از سعادت و توفیق و پیشرفت و کمال و تکامل قرار بدهد. در آستانه سال جدید و بهار طبیعت هستیم و مناسب است که چند جمله‌ای در خصوص نگاه و نگرش قرآن و اسلام به بهار طبیعت و تحول در طبیعت عرض کنیم. در روایتی نقل شده است از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن اذا رأیتم الربیع فأکثروا ذکر النشور. هرگاه شما به ربیع و بهار رسیدید یاد قیامت را افزایش بدید و بیشتر به یاد قیامت بیفتید. این حدیث شریفی که از پیامبر خدا آمده است به یکی از درس‌های بهار طبیعت اشاره می‌کند. در قرآن کریم همانطور که مستحضر هستید مسئله حیات دوباره طبیعت و زندگی مجدد زمین و طبیعت در آیات متعدد قرآن مطرح شده است. شاید در بیش از 10 مورد در قرآن کریم داشته باشیم که این تعابیر آمده. یکی تعبیر حیات طبیعت، این که طبیعت و زمین و درختان بعد از این که میمیرن و حالت مرگ به اونها دست میدهد دوباره زنده میشن. این در قرآن در 7-8 سوره حداقل آمده و عرض شود که تأکید کرده قرآن بر این حیات مجدد طبیعت. این حیات دوباره طبیعت، زندگی دوباره طبیعت و درختان و گیاهان و باغها و زمین یکی از پدیده‌های مهمی است که در این سوره های قرآن بهش اشاره شده. مثلا در سوره بقره در دو سه جا آمده است، در سوره نحل آمده، در سوره عنکبوت آمده، در سوره جاثیه آمده، در سوره یاسین به این نکته اشاره شده است و در سوره روم در چند آیه به مسئله بهار طبیعت و حیات دوباره طبیعت اشاره شده. در همه این آیات هم بهار طبیعت و زندگی دوباره زمین و گیاهان به عنوان یک برگ درخشان امیدبخشی که هر آیه و نشانه دو تا از اصول مهم دین ماست به شمار آمده. یعنی قرآن این برگ طبیعت را و حیات دوباره زمین و گیاهان و طبیعت را یک تابلوی قرار داده، میگه تو این تابلو شما دقت بکنید، عمیق بشید و در این دو تابلو حداقل دو تا از اصول دینتون را ببینید. یعنی این برگ از طبیعت را نشانه قرار داده خدا برای دو تا از اصل از اصول دین. حالا من بعضی از این آیات را، متن خود آیات را میخونم و ترجمه و توضیحی خدمت شما عرض میکنم. در میان این حدود 10 آیه یا بیش از 10 آیه‌ای که در قرآن میگه حیات طبیعت، زنده شدن دوباره طبیعت، آیاتی در سوره 3 آیه در سوره روم هست که من اون آیات را عرض میکنم خدمتتون. در آیه 19 سوره روم اینطوره که فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون، پاکیزه و منزه هست خداوند هنگامی که شما وارد شب و وارد صبح و روز می شوید. و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون، ثنا و ستایش برای خداوند است در آسمان ها و زمین و شب هنگام و روز. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذلک تخرجون، خداوند زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد. و آخر آیه این است و یحیی الارض بعد موتها و کذلک تخرجون، خداوند زمین را بعد از این که خاموش شد، مرد، پژمرد، افسرده شد، خشک شد و اثری از حیات گیاهی و نباتی در اون نبود، خداوند این زمین را دو دفعه حیات بده، زندگی دوباره بده. تا اینجا میگه این حیات دوباره طبیعت، این نظم زیبا و شگفت انگیزی که بر این عالم و جهان حاکمه و این قوانینی که بر این طبیعت حاکمه که حیات دوباره پیدا میکنه، این نشانه از عظمت خدا و نظم این عالم و جهانه. و آخر آیه فرماد و کذلک تخرجون، یعنی این حیات دوباره طبیعت، زنده شدن دو دفعه باغ و گیاه و زمین، هم نشانه از خالقی است که دست توانای او پشت این صحنه شگفت انگیز طبیعت، این صحنه زیبا و بسیار شگفت انگیز طبیعت که در سرمای زمستان همه این آثار خشک میشه و پژمرده و افسرده میشود و تمام میشه، که اون وقت آدم تصور نمیکنه که یک بار دیگه حیات دوباره پیدا بکنه و سبز بشه و شاخ و برگ بده و اونجور شاداب بشه. این تحول، این نظم حیات دوباره طبیعت نشانه از خداست. آخر آیه میفرماد و کذلک تخرجون، ضمن این که این تحول طبیعت و رویش گیاهان و حیات و زیست جدید این زمین داره انگشتش را به سمت خدا دراز میکنه و ما را به سمت خالق هستی هدایت میکنه، در این حال یک انگشتی هم داره این طبیعت به سمت معاد و قیامت و کذلک تخرجون. وقتی که میبینید که شما درختان و گیاهان و موجودات طبیعی و نباتی و گیاهی مرده از مرده و دوباره زنده میشوند، اینو دیگه بعید ندانید که شما هم بعد از مرگ ممکن است زنده بشید. این چیزی بعیدی نیست. چرا کسانی بعید می‌دانند که انسان‌ها با مرگشان دو دست زنده بشوند؟ این چیزی بعیدی نیست. شما باغتون رو ندیدید، درختان رو ندیدید، زمین مرده و پچ مرده و خشک رو ندیدید که با یک تحولی در این فضا و عالم و گردش خورشید و زمین چگونه دو دفعه اینا همه زنده می شوند. قیامت هم یه چیزی از همین قبیله. شرایط عالم دچار یک دگرگونی میشه که در اون شرایط با اراده خدا همه کسانی که در طول تاریخ آمدن اینجا زندگی کردن، عمری برشون گذشته، اعمال و رفتارهایی داشتن، همه اینها از نو مبعوث میشوند، منشور میشوند. در این آیه 19 سوره نور خدا هم به فرمان که ببینید که چگونه این از آیات خداست. خداست که با اراده او این زمین پژمرده و خشک و افسرده با روح و با نشاط و زنده می شود. این خداست، این دست تصادف نیست، این نظم شگفت انگیز عالم، این آیات خیره کننده طبیعت و جهان و آسمان و زمین و هوا و فضا، این نظم به هم پیوسته که یکیش هم پیدایش مجدد حیات در زمینه، این نشانه از خداست. و در این حال و کذالک تخرجون، همون قانون و قاعده ای که موجب شد که دو دفعه باغ خشک پژمرده تمام شده دو دفعه زنده بشه، همون خالق و همون قانون میتواند این جهان رو دو دفعه زنده بکنه. این حرف سوره رومه، میگه شما برید طبیعت رو ببینید، در این از این طبیعت بهره بگیرید، تلاش بکنید، استفاده بکنید، لذت ببرید از مشاهده این آیات عظیم الهی. اما همراه با این بهره مادی یک عینکی بزنید که دو تا درس بزرگ رو در این تحول طبیعت ببینید. یکی ببینید که چه دست دیگری داره تدبیر میکنه این جهان بزرگ را، و یکی که با این حد اول احتمال بدید که میشود دو دفعه آدم های مرده و انسان های خاک شده برگردند به حیات خودشون در قیامت. این آیه 19 سوره روم هست. در ادامه این در آیه 20ش باز اینطور داره که و من آیات یوریکم البرق خوفا و طمعا، از آیات خدا رعد و برق است که در عالم پدید میاد، و ينزل من السماء ماء ليحيي به الارض بعد موتها، و خداوند از آسمان با اون شیوه بسیار زیبا و قانونمند آب برای شما میفرسته، باران برای شما میفرسته تا یک بار دیگه این زمین خشک سرسبز و بانشاد بشه و زنده بشه. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، در این گردش طبیعت، در این گردش فصلها، در این رویش گیاها، در این زنده شدن مجدد طبیعت، نشانه هایی از عظمت و قدرت خداست. با همین برگ شما می توانید قدرت خدا، علم خدا، عظمت خدا و حیات بی پایان خدا را بهش پی ببرید. و در آیه دیگری در همین سوره آیه 50 می فرماد فنظر الی آثار رحمت الله، بیایید تماشا کنید این دستاورد رحمت خدا و نشانه های لطف و عظمت خداوند رو تماشا بکنید. کیف یحیی الارض بعد موتها، ببینید که خدا چگونه باران فرستاد، گردش زمین تنظیم شد، فصل تغییر کرد و بعد از پژمردگی عالم حیات و شادابی و نشاط را تماشا کنید. ممکنه که بگید که چرا فصل بهار بیشتر مورد توجه قرار گرفته؟ روشنه، درسته که همه فصول و همه زمان ها عالم در تغییره، در تحول. اصلا این جهان جهان ناآرامه، جهان دائم در دگرگونی و تغییر و تحوله. هیچ جای این عالم طبیعت ایستا نیست، این جهان دائم رو به حرکت و در تلاش و تکامل و در دگرگونی و تغییره. همه مظاهر عالم دستخوش تغییر و تحوله. خلاص از را فیلسوف بزرگ ما فرمود که حرکت جوهری، این نهاد عالم و جوهره این عالم، جوهره تغییر پذیر و متحرکه. هر جای این عالم برید در مسیر تغییر و تحول و حرکت. فصلها و روزها و شبها و گردش ما و خورشید و زمین و افلاک و اجرام آسمانی، اینا همه مشمول قانون تحول و دگرگونی هستند. اما بعضی از تحولها حیات بخشه. این تحول آغاز بهار طبیعت مثل سایر تحولاته، اما این تحول خصوصیت و امتیازش اینه که حیات جدیدی میاره، امید میاره، نشاط میاره، سرسبزی میاره. و این امید و نشاط و شادابی و سرسبزی هم نشانه قدرت خداست. این تغییرات رو در عالم پدید میاره، هم نشانه این نظم شگفت انگیز و خیره کننده جهان هستی و عالم طبیعت هست، و هم به شما یک جهت میده که قیامت هم همینطور. بنابراین در بهار طبیعت که ما شاهد یک تحول جدیدی در عالم و جهان و طبیعت و هستی هستیم، هم درسی از خداست و توحید الهی و قدرت بی پایان خداوند که داره این نظم رو به وجود میاره، این تحولات رو برای یک زندگی سالم و سعادتمند و بانشاد پدید میاره. این یک درسش، درس توحیده. درس دوم این تحول طبیعت و بهار دلربای طبیعت، معاد و نشان دادن امکان پیدایش جدید و حیات نوین برای موجوداته. همانطور که زمین زنده میشه، همه شما یک بار دیگه زنده میشوید. و در این که این دوتا درس را میده، به ما میگه که تو همین عالم هم شما میتونید حیاتهای جدیدی پیدا بکنید. این آیه شریفه میفرماد که من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. اگر شما هم در دل خودتون، در اخلاق و صفات و رویات خودتون تغییر ایجاد بکنید، یک حیات جدیدی در شما پیدا میشه. چطور با گردش زمین و تحول در عالم و جهان و زمین بهار نوعی پیدا میشه و با این بهار و هوای تازه موجوداتی زنده میشوند، زمین سرسبز و خرم میشه. همین تحول رو میتونید شما در خودتون ایجاد بکنید. این درس بهاره. یعنی ما هم میتوانیم در وجودمون، در اخلاقمون، در رفتارمون، در نوع زندگی و عملمون تحولات ایجاد بکنیم که یک حیات طیبه، یک زندگی سعادتمند و یک زندگی معنوی و عرفانی و روحی در واقع داشت. دلهای مرده ما با تحولی در آن میتواند بهار در دلهای ما پیدا بشه. اون بهار گل به بار میاره، زندگی و نشاط به بار میاره، اما خیلی بالاتر از گلهای طبیعی، خیلی بالاتر از این سرسبزی های ظاهری و جسمانی. اون سرسبزی خدایی است، اون سعادت آسمانی است، اون مژده‌های الهی است و نشاط عرفانی است که ممکنه در دل ما و قلب ما ایجاد بشه. انسان مؤمن با نگاه به بهار طبیعت و بهار ظاهری، یک بهار معنوی و یک رویش جدید عرفانی را در خودش ایجاد کنه. ما نباید در بهار طبیعی و بهار مادی توقف کنیم. بهار پیامش خداست، پیامش معاده، پیامش امید است، پیامش شادابی است، پیامش نشاط است، پیامش کار و تلاش. و روح این پیام‌های بهار اینه که از این بهار طبیعی طبیعی یک الگویی بگیرید برای یک بهار آسمانی در دلهای خودتون. دلهای شما مادامی که به گناه و آلودگی ها مبتلاست، اونجا خزانه. روح ما روحی است که به خاطر گناه، به خاطر آلودگی، به خاطر هجوم شیطان ها و هواها و هوس ها برگ و بر اون ریخته است. در دل ما شادی معنوی، نشاط عرفانی وجود نداره. این دلهای ما با گناه خزان و پاییز و زمستان می شود. باید با قرآن، با دعا، با نیایش، با توجه به خدا، با تحولی در دلهای ما بهار جدیدی و معنوی و عرفانی پیدا بشه. این راهی است که ما باید پی بکنیم. برخورد اسلام با بهار به عنوان یک فصل رویش و خیزش طبیعت یک برخورد کاملا مثبته. ممکنه ما نوروز رو به عنوان یک عید اسلامی تلقی نکنیم، ولی اسلام اون را نقل نکرده. اسلام اصل این تحول طبیعت و خیزش مجدد طبیعت رو مورد عنایت قرار داده. اما حرف اسلام اینه که از این رویش جدید، از این بهار طبیعی درسی بگیرید برای اینکه دلهاتون بهار آسمانی بشه و تحول معنوی در دلها ایجاد بشه. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق نوسازی درون و بهسازی اخلاق و منش و روحیاتمون را در سال جدید و نو عنایت بفرماید. پیامبر خدا فرمودن اذا رأیتم الربیع فأكثروا ذکر النشور، این یعنی زنده کردن دل. پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی که چشمتون به این بهار جدید و رویش جدید طبیعت افتاد، زیاد یاد قیامت بکنید. یعنی چه؟ یعنی این بهار ظاهری بشه یک بهاری در دلهای شما. این تحول ظاهری عالم و طبیعت منشأ یک تحول اخلاقی و روحی و عرفانی و معنوی در دل شما بشه. این پیام ربیع و پیام پیامبر خداست. امیدواریم همه ما بتوانیم به این نکته ها و اسرار و راز و رمزهای معنوی و اخلاقی و عرفانی توجه بکنیم و به وظایفمون در همه زندگی عمل بکنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قام ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الراشدين. وعترت خيارة رب العالمين صلواتك عليه. اجمعین. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. در آستانه سال جدید و در روز جمعه و روزی که به حضرت ولی از ارواحنا فدا تعلق دارد، همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خدای را به پارسایی و پرهیزکاری و عمل به دستورات الهی در همه شؤون زندگی سپاهش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوندی که دلها به دست اوست و گردش زمین و زمان و آسمان به دست اوست، دلهای ما را در این فصل بهار آسمانی و الهی و عرفانی قرار بدهد و به ما توفیق توبه از گذشته و تصمیم بر عمل به وظایف در طول سال آینده کرامت بفرماید. سال جدید را باید به ملت عزیز ما تبریک گفت و به شما نمازگزاران گرامی تبریک میگویم و از خداوند میخواهیم که همه ما را در سال جدید مشمول عنایات و تفضلات بی پایان خود قرار بدهد. در عرایضی که در این خطبه خواهم داشت، یک نگاه خیلی اجمالی است به اون چه که در سال گذشته در سطح کشور به اجمال اشاره بهش میکنم و بعد بخش اصلی عرایضم به مسائلی است که به منطقه و شهرستان برمیگرده خواهم پرداخت. ما در سال 87 که ساعت‌های پایانی اون رو طی می‌کنیم، قضایا و وقایع فراوانی ملت ما تجربه کرد و ما در سطح بین‌الملل شاهد رویش‌های جدید و توفیقات بزرگی برای کشورمون و امت اسلامی بودیم. علی‌رغم چالش‌ها و مشکلات فراوانی که ملت ما با اون دست و پنجه نرم میکرد، اما در سال 87 یک دوره رعب و وحشت امریکایی و دوره عربده کشی که اینها در سطح بین الملل داشتن در یک شکل اون به پایان رسید و گرچه دوره جدید ریاست جمهوری آمریکا و شرایط جدید هم چیز امیدوار کننده‌ای در اون نیست و متاسفانه با گذشت ماها از یک دور جدیدی که در آمریکا اتفاق افتاده، ما شاهد یک تغییرات استراتژیک و بنیادی در سیاست‌های آمریکا نیستیم که یکی از نشانه‌های سیاست استعماری زشت اونها حمایت از یک دولت بی‌ریشه و قاصبه و مقابله با مسلمان‌ها در نقاط مختلف دنیاست. در این سیاست‌ها ما شاهد تحولی نیستیم، گرچه ممکنه ظواهری تغییر کرده باشه، اما در عمق این سیاست‌ها احساس تغییری نمیشه. روز به روز هم که برای این دوره می‌گذره آشکارتر میشه که خبر جدیدی نیست. اما در این حال برای ما احزاب و جریانات مختلفی که در آمریکا و کشورهای از قبیل آمریکا روی کار میان مهم نیست برای ما خیلی. اونچه که مهمه اینه که اون بنیادهای سیاستشون تغییر بکنه که چنین چیزی کمتر احساس میشه. اما عظمت ملت ایران، تلاشی که ملت‌های مسلمان انجام دادن و جنگ 33 روزه حزب الله و جنگ 22 روزه غزه و وقایعی که در عراق و افغانستان اتفاق افتاد و اون چه که در کشور ایران به عنوان پیشگاه حرکت‌های ضد استکباری اتفاق افتاد، همه اینها موجب شد که اون هیمنه قبلی امریکا و اون گردنکشی های فوق العاده‌ای که داشتن اینها خاموش بشه، گرچه اونها نباید ازش خیال اون راحت باشه، اونها کار خودشون رو خواهند کرد، اما یک تغییرات جدی در معادلات قدرت در دنیا و اون جایگاه برتری که آمریکا دنبال میکرد رخ داد. این تغییرات امر مبارکی برای ملت‌های اسلامی بود. 7-8 سال قبل طراحی اونها خاورمیانه جدید بود، طراحی اونها اقتدار یگانه آمریکا در دنیا بود، طراحی اونها صلح مطلق با اسرائیل و تثبیت موقعیت اسرائیل در منطقه بود، طراحی اونها تضعیف کامل جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور بزرگ و مقتدر در منطقه بود، و خاورمیانه جدید. این خاورمیانه جدیدی که آمریکایی‌ها در 10 سال گذشته طراحی کردند و تغییر کردند و از وقایع 11 سپتامبر بهره بردند و بعد با حمله به عراق و افغانستان در صدد تثبیت اون بودند و با تضعیف حزب الله و حماس و گروه‌های مقاومت دنبال تثبیت این نقشه جدید خاورمیانه بودند، امروز با کمال افتخار با کمال شجاعت دنیای اسلام میتونه اعلام بکنه که تمام این نقشه‌ها نقشه برآب شد. این طرح‌هایی کشیده بودند برای خاورمیانه جدید با همین شاخص‌هایی که عرض کردم، حاکمیت یک دست امریکا و فرهنگ آمریکایی، تضعیف گروه‌های مقاومت در دنیای اسلام، صلح همه مسلمان‌ها و کشورهای عربی و منطقه با اسرائیل و حضور بی‌رقیب و همه جانبه آمریکا در کشورهای منطقه و تضعیف جمهوری اسلامی، اینا خطی بود که طراحی شده بود، نقشه جامعش رو تهیه کرده بودن و قدم به قدم هم به سمت این جلو می‌رفتن و قدم‌های بزرگی هم برای این برداشتن. میلیاردها دلار برای این نقشه جدید خاورمیانه و طرح نوع جهان با محوریت و کانون شدن آمریکا هزینه کردن. بوهای تبلیغاتیشون، رسانه‌هاشون رو به کار گرفتن، حجمه نظامی کردن، فعالیت‌های تحلیلی کردن، هزینه‌های گسترده‌ای در کشورها کردن، اما به فضل الهی این نقشه به این شکل تمام شده، گرچه هیچ وقت نمیشه گفت که این مقابله به پایان رسیده یا اونها آرام خواهند نشست، اما اون هیمنه، اون حجمه، اون اقتدار، اون تلاش پیوسته و مستمری که اینها داشتن، تمام این محورهایی که ملاحظه کردید تو همه اینها به نوعی شکست رسیدن. این تغییر خیلی مهمیه که تقریبا تیر خلاص به این نقشه خاورمیانه جدید در سال 87 زده شد. تیر خلاص به این نقشه محوریت فرهنگ و حضور آمریکا در کل منطقه با جنگ 33 روزه، با جنگ غزه، با ناکامی اونها در افغانستان و عراق و با ناکامی اونها در بحث پرونده انرژی هسته‌ای، تو همه اینا به نحو مواجه با شکست شده و ما باید امروز در آستانه سال جدید خداوند را سپاسگزار باشیم بر این همت و توفیقی که به ملت‌های اسلامی و به ملت بزرگ ما داد و این اتفاق بزرگی هم در سطح جهان، هم در سطح منطقه و هم برای کشور ما در ابعاد بین‌المللی. این یک جهت بزرگی است، گرچه معنای این نیست که کار به جای نهایی رسیده، اونها رها خواهند کرد ملت‌های اسلامی را، اما خیلی عقب نشستن و خیلی تغییرات در این معادله ایجاد شد. در بخش‌های داخلی ما علی‌رغم مشکلات فراوانی که داشتیم و امروز هم کما بیش مشکلاتی که در سطح کشور هست، اما تلاش‌های خوبی انجام شده. ما در ابعاد علمی و فناوری در قلمروهای مختلفی که مستحضر هستی، ملت ما روی پای خودش ایستاده و با همه مشکلات و چالش‌هایی که باش مواجه هست، گام‌های بزرگی را در حوزه‌های علمی و اقتصادی و صنعتی برداشته و امیدواریم که در سال آینده مشکلات با کاهش پیدا بکنه و ما شاهد رشد و تحول بیشتر و کاهش مشکلات در زندگی مردم باشیم انشاءالله. برحال در حوزه‌های علمی، فناوری، در بخش‌های مختلف و در مسائل اقتصادی و صنعتی و خدماتی در کشور در محورهای مختلف گامهای بزرگی برداشته شده و باید خدا را بر اون شاکر بود و انشاءالله در سال آینده با شکل‌گیری دولت جدید و حضور خوب مردم در انتخابات و همت و تلاشی که در همه بخش‌های کشور انشاءالله تداوم پیدا خواهد کرد، ما به سرعت به سمت کشوری پیشرفته همراه با حاکمیت فرهنگ معنوی و اخلاقی و عدالت حرکت میکنیم انشاءالله. و اما در سطح شهرستان هم من مطالب زیادی را نوشتم که بخشایی که مجال باشه عرض میکنم. من در حدود 7-8-10 محور هم به بعضی از اقداماتی که مسئولان و مردم انجام دادن اشاراتی خواهم کرد و هم این که اونچه که در سال آینده باید تعقیب بشه و انشاءالله دنبال بشه به اونها هم اشاره میکنم. اونچه که مهم است این است که ما در سال آینده هم شاهد یک همبستگی، روحیه تلاش، امید به آینده و جدیت در پیشبرد کشور به معنای عام و در سطح منطقه در مسئولان باشیم. من در حوزه آموزش و پرورش قدم‌های خوبی در سال 87 برداشته شده، توفیقاتی که دانش آموزان ما در سطح کشور داشتن توفیقات چشمگیر و بسیار ارزنده بوده، اقدامات گوناگونی که در حوزه‌های فرهنگی و تربیتی آغاز شده باز اقدامات مناسبی بوده، اما ما باید همین روند را با جدیت بیشتر ادامه بدیم. در این بخش من به فهرستوار به نکاتی که باید در طول سال آینده انشاءالله همه ما همت بکنیم اشاره میکنم. تجهیز مدارس، که مدارس ما در آموزش و پرورش به یک وضع بهتری مجهز بشوند از لحاظ امکانات و تجهیزات، این اقدامی است که باید انجام بشه. در حوزه مسائل فرهنگی و اخلاقی باید ما شاهد پیشرفت باشیم. طرح جدیدی خواسته شده از آموزش و پرورش ارائه دادن و اون طرح به اضافه سایر فعالیت‌های خوبی که دوستانمون انجام می‌دادن توسط معلمان، مربیان، طلاب و روحانیونی که در مدارس حضور داشتن، اونها باید ادامه پیدا بکنه و اون طرح جامع مسائل فرهنگی و اخلاقی باید تحقق پیدا بکنه. در حوزه مسائل پژوهشی امکانات پژوهشی برای دانش آموزان باید افزایش پیدا بکنه. نسبت به نخبگان و دانش آموزان نخبه قدم‌های خوبی برداشته شده. با رعایت همه اصول تربیتی ما دست نخبگانمون رو باید بگیریم و اونها رو به قله‌های بلند علمی و اخلاقی برسانیم. عدالت آموزشی و اینکه هیچ کسی به خاطر فقر از پیشرفت علمی محروم نماند امر و سیاستی است که باید همچنان تعقیب بشه و جدی‌تر دنبال بشه. و نکته دیگر هم در این حوزه محض بی‌سوادی است. ما تا 50 سال تعداد اندکی باقی مانده است که بی‌سواد مطلقاً، کمتر از 2000 نفر تا سن 50 سال داریم در شرایط تحصیله. الحمدلله پوشش آموزش و پرورش کامله و این عدد 2000 نفر باید با همت مردم در طی 1 یا 2 سال به صفر برسه و این افتخار بزرگی است. کارهای خوبی شده. من امیدوارم که انشاءالله همه مردم هم همکاری بکنند. فعالتر شدن گروه‌های علمی، معلمان، بحث نمازخانه‌ها و توجه به نماز و فعال شدن بسیج هلال احمر و انجمن‌های اسلامی نکات نهگانه است که انشاءالله در آموزش و پرورش در سال آینده تعقیب بشه و توجه به آموزش و پرورش توجهی است که بحث من یا شما یا این مسئول و مسئول نیست، بحث همه ماست. در همه کشور اینطوره، در اینجا هم اینطوره. ما در همه این بخش‌هایی که من به 8-9 تا محور اشاره کردم انشاءالله در سال آینده باید همه همت بکنیم که سطح آموزش و پرورش رو در همه ابعاد علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اخلاقی و تربیتی ارتقا بدیم و امکانات یک آموزش و پرورش قوی و نیرومند و فعال در همه این قلمروها باید فراهم بشه. این نیاز به همبستگی و همکاری مردم و تلاش شبانه روزی همه کسانی است که در آموزش و پرورش فعالند و مرتبط با آموزش و پرورش هستند و همه مسئولان هم همیشه تأکید شده که باید اولویت اولشون مسائل علمی و فرهنگی باشه. در حوزه دوم، حوزه دانشگاه‌ها، ما گام‌های خوبی برداشته شد، هم تنوع رشته‌ای، هم تأسیس بعضی مراکز جدید، هم رشته‌های تحصیلات تکمیلی افزایش پیدا کرد در سال جدید، زیرساخت‌های ساختمانی و فضا و هیئت علمی هم تغییراتی درش پیدا شده. من همینجا تشکر می‌کنم از همه اقداماتی که انجام شده. در این حال همینجا در حوزه دانشگاه‌ها تأکید می‌کنم باید منطقه با توجه به شرایط و آمادگی‌هایی که داره، واقعاً مجموعه نهادهای آموزش عالی ما تلاش می‌کنن تحصیلات تکمیلی تا سطوح دکترا در رشته‌های مختلف را افزایش بدن. قدم‌های خوبی برداشته شده، سال آینده باز در دست پیگیری است افزایش رشته‌ها در سطوح تحصیلات ارشد بده. انشاءالله بعد هم در سالهای بعد به دکترا رساندن اینجا ارتقاء سطح آموزشی به تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مختلف، تقویت بنیه‌های پژوهشی و تحقیق و توجه به نیازهای صنعت و نیازهای منطقه، امری است که باید دانشگاه‌های ما در اون جهت حرکت بکنن. دانشگاه‌های ما در سطح کشور باید در خدمت صنعت و پیشرفت کشور قرار بگیرن و با مسائل مختلف جامعه مرتبط باشن. در منطقه هم این محور دومی است که باید بهش توجه کرد. این مستلزم اینه که بنیاها و پایه‌ها و زیرساخت‌های تحقیق، پژوهش و هیئت علمی در دانشگاه‌های ما قوی بشه. در این جهت همه این مراکز دانشگاهی واقعاً باید همت بکنن. نکته دیگر همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های دانشگاهی و علمی در شهر هست که امر مهمی است. تکمیل زیرساخت‌ها و ساختمان‌هایی که در دست اقدام در سال جاری ما در چند بخش شاید پیشرفت‌های خوبی در منابع انسانیشون، در رشته‌هاشون، تحصیلات تکمیلی در بخش‌های مختلف بودیم، اما اینا کافی نیست و سال آینده همه این محورها با اهتمام بیشتر و تلاش شبانه‌روزی انشاءالله تداوم پیدا می‌کنه. و پایه‌ریزی مراکز تحقیقاتی و آموزشی جدید و ارتقاء سطح دانشگاه ها محورهایی است که انشاءالله با مورد توجه باشه. و همینجا از همه اینا مهمتر توجه دانشگاه ها به مسائل و نیازهای روحی، روانشناختی و فرهنگی و دینی دانشجویان ماست. اساتید دانشگاه، مسئولان و کارکنان دانشگاه باید خودشون را در این جهت واقعا یک عزم جدیدی اتخاذ بکنن، برای اینکه سطح اخلاقی و معنوی و فرهنگی و روحی و روانی دانشجویان عزیز ما ارتقا پیدا بکنه. حضور قریب 8 دانشگاه و مراکز آموزش عالی و دو حوزه در شهرستان یک فرصت بزرگه، اما این فرصت رو باید اداره کرد، تدبیرش کرد و به همه نیازهایی که این مجموعه داره باید توجه کرد و به خصوص به مسائل فرهنگی و اخلاقی و معنوی و همینطور اینکه این مجموعه کار دانشگاه‌ها ارتقا پیدا بکنه و در خدمت پیشرفت منطقه قرار بگیره. در بخش سوم، بخش ورزش هست. در این زمینه پروژه‌های هم در روستاها هم در شهر ادامه داشت و بعضی هم به نتیجه رسید، اما نسبت به اونچه که توقع بود ما در مواردی به طبق پیشبینی‌ها پیش نرفتیم. من جزئیاتش رو فرصت نیست عرض بکنم و فکر میکنم در سال آینده ما باز حدود 10 طرح ورزشی در شهر و روستا داریم. این طرح‌ها واقعا باید حمایت بشه. ما از مسئولان استان میخواییم بحث ورزش رو در منطقه با توجه به جمعیت دانشجویی و شرایط تراکم جمعیتی که در منطقه هست عنایت بیشتر بکنن. من تشکر میکنم از حمایت هایی که شده، اما کافی نیست و به گمانم حدود 10 پروژه ورزشی در سال آینده هست که باید تقویت بشه. همینجا در بحث ورزش ضمن تأکید بر گسترش فضای ورزشی، توجه به فرهنگ و اخلاق در ورزش، اینو من از تیم ها درخواست میکنم خودشون به این امر توجه بکنن. ما درخشش های خوبی در سال 87 جوانهای عزیز ما و ورزشکاران عزیز ما داشتن، مراکز جدیدی افتتاح شد، اما امیدواریم که خود این عزیزان به مسائل اخلاقی و فرهنگی در مسائل ورزش توجه بکنن. اون طرح ها انشاءالله با عنایت بیشتر تغییر و پیگیری بشه، به خصوص اون پروژه هایی که در سفر رئیس جمهور محترم یا در بودجه های سال هست باید با سرعت تغییر بشه توسط مسئولین. به همینطور ورزش بانوان اندیسی باید بهش توجه بشه و در مدارس و دانشگاه ها هم باید به ورزش دانشجویان توجهات بیشتری بشه. در بخش چهارم بخش بهداشت و درمانه که ما الحمدلله گام های بزرگی برداشته شد و اکنون مجموعه بهداشت و درمان شهرستان مجموعه کاملا موفق و پیشروه و اقدامات خوبی در این بخش انجام شده و برای سال آینده کارهای بزرگی در پیش 4-5 طرح مهمه که باید سال آینده به نتیجه برسه و چند عنوان و طرح هم هست که باید آغاز بشه که من عناوینش اینجا عرض نمی‌کنم. من همین تشکر می‌کنم از حمایت هایی که از دانشگاه علوم پزشکی نسبت به بهداشت درمان انجام شده و هم از دوستانمون در اینجا و در این حال امیدوارم که با همکاری که مردم داشتن و بسیاری از این پروژه ها با همراهی و خودیاری مردم بوده تداوم پیدا بکنه و ما اون سرفصل‌های جدیدی که باید شروع بکنیم در بخش بهداشت درمان آغاز بکنیم، در همشهر هم اون درمانگاه‌هایی که در روستاهایی مثل بفوری و رکن‌آباد هست باید تکمیل بشه، کارهای دانشگاهی جدیدتری باید در این زمینه شروع بشه و به خصوص رو بهداشت و پیشگیری باید ما تلاش بیشتری بکنیم. متاسفانه میزان سرمایه گذاری و توانمندی بهداشتی و درمانی که در منطقه هست با فرهنگ بهداشتی ما تناسب نداره و در بحث بهداشت ما نیاز خلأهای جدی داریم که باید همه بهش اهتمام ببرزیم و امیدواریم که با راه اندازی امارای و سایر بخش هایی که در سال 88 میفته ما در این زمینه روش بکنیم و یه سرفصل جدیدی هم از آغاز بشه. همینجا باید واقعا از همه مسئولان و کسانی که تلاش کردن تشکر کرد. در حوزه صنایع که پنجمین محوره ما همت بلند مردم بوده که ما صاحب صنعت‌های خوبی هستیم. اینکه قریب 300 واحد صنعتی کوچک و بزرگ در منطقه فعاله و عرشبان که روحیه سرمایه گذاری و کار و تلاش در مجموعه حضور وجود داره واقعا جای تقدیر و تشکره و واحدهای جدیدی هم در امسال راه اندازی شد یا حالا تصمیمات و مقدماتش انجام شده که باید تقدیر و تشکر کرد. امیدواریم بحث منطقه ویژه کاشی و سرامیک و توسعه فولاد، بحث پتروشیمی که دوستانمون زحمت کشیدن و قدمهای خوبی براش برداشتن در یک بخشش انشاءالله در سال جاری راه اندازی بشه و امیدواریم که بخش صنعت ما همبستگیشون رو افزایش بدن، همکاری میان بخشیشون رو افزایش بدن، توجه به کارگران را بیشتر داشته باشن و همینطور به سمت صاحبان سرمایه ما به سمت صنایع ظریف‌تر و پاکتر و کارشناسی شده تر حرکت بکنن. ما نیاز به این داریم که در حوزه نانوتکنولوژی، الکترونی، در حوزه‌های جدید سرامی، داروسازی، اینا قلمروهایی است که علم و دانش و توانمندیش روی این جوانهای ما و صاحبان فکر و سرمایه ما هست. باید این فرهنگ برای تولید و توسعه این بخش هم افزایش پیدا بکنه که من جزئیات رو اونجا عبور میکنم. مسئولان استان ما انتظار داریم که این خودیاری، این حضور مردم در صحنه سرمایه‌گذاری در سطح منطقه را قدر بدونن. مسائل زیرساختی صنعت در حوزه آب و گاز و بخش‌های دیگه زمین و امثال اینها ما مواجه با مشکل هستیم و جلساتی برگزار شده، انتظار میره که مسئولان استان و همینطور در خود شهر یک عنایت بیشتری به حل مشکلات صنعت داشته باشند. در سطح کشور هم انتظار میره که دولت و مسئولان کشوری به گرهگشایی از صنعت اهتمام و عنایت بیشتری داشته باشند. در بحث های خدماتی در سطح شهر ما هم به زیستی، هم کمیته، هم اداد احمر، هم صندوق مهر امام رضا در توجه به معلولین، بی سرپرستان، اینها، تولید کار برای اونها، مسکن، کارهای خوبی کردن که من مجال توضیح اونها ندارم و همینطور 10 مؤسسه خیریه ثبت شده در منطقه وجود داره. این مجموعه مؤسسات مردمی یا دولتی سرمایه خوبی هستن اما ما هنوز هم با مظاهری از فقر، بی مسکنی، بیکاری و مشکلات از جوانهامون مواجه هستیم و به خصوص در بحث مسکن من فکر میکنم که برای جوانهای ما با تدابیری هم که دولت داره و اقداماتی هم که انجام شده و یک تسهیلاتی که فراهم شده باید قدمهای جدیتری برداریم. در مسائل زیست محیطی و فضای سبز ما خیلی باید دقت داشته باشیم، هم صنایعمون هم بخشهای اداریمون که باید به فضای سبز، به بحث کشاورزی، بازسازی کشاورزی با شیوه های جدید و نو باید عنایت داشته باشیم، وگرنه آینده سختی وجود داره در این استان از لحاظ فضا و سلامت آدم ها. ما چالش های جدی در پیش رو داریم، مگر اینکه باغاتمون رو حفظ بکنیم، کشاورزی رو با همین شکل علمیش بکنیم و توسعهش بدیم، فضاهای سبز را تقویت بکنیم، طرح‌های بیابان‌زدایی را با جدیت پیش ببریم و فرهنگ حفظ محیط زیست و فضای سبز در شهر و روستا و در همه مناطق و صنایع ما تقویت بشه. من خواهشم اینه که همه ما باید حساس باشیم رو آینده فضا و هوای سالم در سطح استان و در منطقه و این نیاز به برنامه‌ریزی و تلاش جدی‌تری داره. در بخش اداری ما، ادارات ما کار میکنن، تلاش میکنن، اما ما باید اداراتی قوی‌تر، نیرومندتر با بهره‌گیری از تجهیزات الکترونیک و مکانیزه بیشتر شاهد باشیم و این انتظار می از مسئولان ادارات که وضع نرم‌افزاری اداراتشون و اخلاقی و فرهنگی اداراتشون را باز تقویت بکنن و در بخش‌های میراث فرهنگی و آثار باستانی مرکز پژوهشی که وجود داره و دوستانی که در این بخش کار میکنن طرح‌های متعددی رو در تحقیق کردن در سال گذشته با همتی که مسئولان استان، مسئولان شهرستان، استانداری، نماینده محترم، فرماندار و سایر بخش‌ها داشتن، قدم‌های خوبی در این بخش و سایر بخش‌ها برداشته شده. اما ظرفیت میراث فرهنگی اینجا ظرفیت خیلی بیش از اینه که انتظار داریم که در سطح کشور به این منطقه به عنوان منطقه کاملا ویژه توجه بشه. در حوزه مسائل عمران شهری و روستا اقدامات خیلی خوبی شده که من از اونا عبور میکنم و تشکر میکنم از دوستانمون در شورا و شهرداری و بخشداری و دهیاری ها، اما ما در این زمینه عقب افتادگی زیادی داریم. وضع شهر باید وضع بهتر و شادابتر و منظمتری باشه در بخش‌های مختلف که انشاءالله در سال آینده تداوم پیدا بکنه. از مسائل مهم ما توسعه ایستگاه راه آهن قطار بین شهری است، راه توسعه راه میگود به یزده که این راه جوابگوی آینده و سالهای آینده نیست، با حجم ترافیکی داره، و بحث کمربندی هاست که مکرر گفته شده و البته ما تشکر میکنیم چون قطع نشده این برنامه، اما انتظارمون این بود که امسال پایان سال تمام باشه کمربندی ها که متاسفانه به اینجا نرسیده و من اینجا تأکید میکنم از طرف مردمم مکرر مراجعه هست، تقاضا میکنم که انشاءالله ما در نیمه اول سال با تأخیر یک ساله که در این مسئله داریم شاهد راه افتادن کمربندی ها باشیم. و در مسائل فرهنگی که اهم مسائل و در رأس مسائل ما باید مساجد ما، ائمه، جماعات ما، حوزه ما، ارشد که کانون‌های فرهنگی ما، آموزش و پرورش ما، دانشگاه‌های ما و همه جامعه ما نسبت به بحث خانواده، اخلاق و فرهنگ معنوی و احیای ارزش‌های متعالی اسلام توجه بکنند. یادواره شهدا در سال 87 برگ درخشانی در کارنامه عزیزان بسیجی و جوانهای عزیز ما بود، یادمانهای شهدا، فعالیت‌های گسترده فرهنگی وجود داشت در بخش‌های مختلف، اما کافی نیست و در این زمینه ما باید تلاش بیشتری بکنیم. به حمد الله ما 130 تا نماز جماعت داریم، نماز صبح بیش از 30 تا 34-35 تا نماز جماعت صبح داریم، اینا رو توسعه پیدا بکنه و مساجد ما رونق پیدا بکنه. وضع منبرها و خطابه و از شبت مراسمهای دینی ما باید ارتقا پیدا بکنه، پاسخگوی نیاز جوان و دانش آموز و دانشجوی امروز باشه، روحانی ما و فعالیت‌های فرهنگی ما، و در این زمینه هم انشاءالله توجهات بیشتری انجام بشه. در بخش تأکید میکنم که به بخش روستایی واقعا با توجه بشه. روستاهای ما پراکنده زیاد ندارن اما جمعیت روستایی زیاد داریم، مناطق مهمی هست. عمران شهری حمل و نقل اقدامات خوبی شد با پیگیری مسئولین در بازسازی ناوگان هم در اون شهری هم بین شهر و استان، اما در این زمینه هنوز خیلی مشکل وجود داره و انشاءالله همه اهتمام ببرزن و در خصوص مسائل محدودان هم که توضیح دادیم باید واقعا پیگیری بشه و ما انتظار داریم که بر اساس نظر کارشناسی و منطق درست مسئولان کشور به حل این مسئله که وقت مسئولان و مردم و همه رو میگیره و جلوی سرمایه گذاری برای کارهای بزرگتر و ارتقا رو میگیره واقعا اجازه ندن وقت مردم صرف این نوع امور بشه و بر اساس همون نظر کارشناسی عادلانه و منطقی که مردم هم بیش از اون چیزی نمیخوان انشاءالله حل بشه. من امیدوارم انشاءالله با عزم جزم، با همت بلند، با روحیه کار و تلاش، با همبستگی مردم و مسئولان سال آینده سال پر از نشاط، فعالیت و پیشرفت باشه و انشاءالله ما در مسائل معنوی و اخلاقی مبدل بشیم به یک استان و منطقه‌ای که از لحاظ اخلاق خانوادگی، اجتماعی و معنویات حرف اول رو در کشور و منطقه بزنه انشاءالله. این جهت‌گیری رو باید داشته باشیم و من در ایام بهار و شروع سال جدید مقدم مهمانان عزیز، میهودی هایی که در این ایام به شهرشون میان، مهمانان دیگر را گرامی میدارم و تقاضا میکنم از عزیزانی که میان مرتبط با مردم و نیازهای مردم بشن و هر جا که میتوانند در جذب سرمایه، در گرهگشایی از شهرشون کمک بدن. نسبت به میزبان مهمانان نوروزی هم انشاءالله توجه بشه و با یک نگاه جامع ما بتوانیم میزبانی بکنیم از مهمانانمون و در ادارات ما به حمدالله این تلاش را عزیزانمون دارن با همبستگی که میان مسئولان ارشد شهرستان و مسئولان شهرستان هست. انشاءالله ما با یک برنامه جدی و اساسی که این محور هم در اون طبیعتاً وجود داره سال را انشاءالله شروع بکنیم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله اللهم انصر الاسلام و اهله، انصر الكفر و اهله، برای سال آینده را سالی سرشار از سعادت و توفیق برای ملت بزرگ ما قرار بده. همه خطرها و گرفتاری ها را از این ملت بزرگ دور بدار. جوانان ما را سرفراز و سعادتمند بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. به ما توفیق خودسازی و اصلاح نفس و رشد اخلاقی و معنوی کرامت بفرمایید. ارواح مؤمنین و مؤمنات در گذشتگان این جمع را با اولیای خود از محشور بفرمایید. ارواح پاکناک شهیدان روح ملکوتی امام را با سالات شهدا محشور بفرمایید. ما را ادامه دهنده راه پر افتخار شهیدان قرار بده. همه ایثارگران، خانواده های معظم شهدا و همه ایثارگران و جانبازان و آزادگان و بسیجیان اجر و صبر و توفیق پایداری بیشتر کرامت بفرمایید. خدایا توبه ما را بپذیر، گناهان ما را بریز، ما را از بندگان وارسته و شایسته خود مقرر بفرمایید. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرمایید. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرمایید. حوائج مشروعی ما را برآورده بفرمایید. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. همه مسئولان ما توفیق خدمت خالصانه به این ملت بزرگ کرامت بفرما. بهترین درودها و سلامهای ما را در این روز عزیز و در آغاز سال جدید به محضر آقا و مولایمون و امام منتظرمون حضرت ولی عز ابلاغ بفرما. فرج آن حضرت تعجیل بفرما. زمین سازان ظهور آن حضرت و منتظران واقعی و سربازان راستین او قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
جاوزان.